بخش خبری ساعت 13 رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دولت یمن اعلام کرد صلح پیشنهادی سازمان ملل را میپذیرد. حکومت سوریه خروج بخشی از ساکنان حلب را از مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی اعلام کرد. و رئیس جمهوری ترکیه دستور برخی تغییرات در ساختار نیروهای نظامی را. دولت یمن روز یکشنبه اعلام کرد صلح پیشنهادی سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری‌های چندین ماهه در آن کشور را میپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم دولت یمن در پی نشست طرف‌های درگیر در کویت به ریاست رئیس جمهوری یمن عبدربه منصور هادی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن سبا بر اساس پیشنویس پیمان صلح مورد ابتکار سازمان ملل طرف‌های متخاصم باید به درگیری‌ها پایان دهند و شبه نظامیان از شهرهای صنعا، تعز و حدیده خارج شوند. بر اساس پیش‌شرطی که برای اجرایی شدن طرح اعلام شده، حوثی‌های مورد حمایت ایران و سایر مخالفان دولت مرکزی تا هفتم ماه اوت، 17 مرداد، فرصت دارند تا به پیشنهادها پاسخ مثبت دهند. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه اعلام کردند ساکنان شهر حلب عبور از مسیرهای زیر کنترل نیروهای دولتی را آغاز کردند. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت بشار اسد این خبر را نادرست دانسته و می‌گویند ساکنان شهر حلب به صورت گسترده در حال فرار از این شهر هستند. آمریکا، سازمان ملل و گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نسبت به صداقت طرح ایجاد یک دالان انسان دوستانه که هفته گذشته از سوی روسیه پیشنهاد شد ابراز تردید و نگرانی کردند. روز شنبه سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه این نگرانی ها را بی مورد دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که دستور برخی تغییرات در ساختار دستگاه های نظامی ترکیه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، از این پس نیروهای زمینی ارتش، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی ترکیه به طور مستقیم در کنترل وزارت دفاع آن کشور قرار می‌گیرند. اردوغان همچنین خواستار آن است که ستاد کل و سازمان اطلاعات آن کشور نیز مستقیما تحت کنترل رئیس جمهوری قرار گیرد. تعطیلی مدارس نظامی، تأسیس دانشگاه دفاع ملی و تشکیل شورای عالی نظامی با حضور فرماندهان ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر از جمله دیگر تغییراتی است که قرار است در ارتش ترکیه صورت گیرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آمریکا و دو کشور دیگر را در زمینه درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای برجام متهم کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که شنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، بدون اشاره به نام دو کشور دیگر گفت اطلاعات افشا شده در اختیار کنگره آمریکا نیز قرار گرفته است. اسوسییتد پرس به تازگی در گزارش اختصاصی از وجود یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران خبر داد که بر اساس آن بین 11 تا 13 سال از زمان اجرای برجام با تسهیل محدودیت‌ها برای ایران فاصله رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر ادعای ایران مبنی بر درز اطلاعات از سوی این آژانس را قویاً رد کرده است. و سارا زاهدی ریاضیدان ایرانی سوئدی برنده جایزه معتبر AMS شد. این جایزه از 24 سال پیش تا کنون هر 4 سال یک بار از طرف جامعه ریاضیات اروپا به ستارگان جوان ریاضیات اروپا داده می شود. سارا زاهدی تنها زنی است که در میان برندگان امسال قرار دارد. تا کنون تنها 9 زن در میان برندگان جایزه AMS بودند. سارا زاهدی استادیار مؤسسه سلطنتی فناوری در سوئد است و از 10 سالگی در این کشور زندگی میکند. از همراهی شما سپاسگزارم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی 6 ماهه اول سال جاری میلادی دست کم 250 تن در ایران اعدام شدند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و طی سال‌های گذشته این موضوع مورد انتقاد گسترده سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی 6 ماهه اول سال جاری میلادی دست کم 250 تن در ایران اعدام شدند. در این گزارش آمده که طی این مدت به طور متوسط هر روز یک نفر در ایران اعدام شده. با این حال به گفته سازمان حقوق بشر ایران این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره دلایل این کاهش میگوید
250 نفر در مدت حدود 6 ماه آمار خیلی بالایی در سطح جهانی، یعنی هیچ کشوری به جز چین به این حد نمیرسه، ولی با این وجود نسبت به دو سال گذشته کاهشی رو میبینیم که قابل توجه هست. متاسفانه هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده که این کاهش به خاطر تغییر سیاست قوه قضاییه یا کلا سیاست نظام باشه. ما فکر میکنیم که این کاهش نسبی بیشتر به خاطر کاهش اعدام‌ها در ایام انتخابات مجلس، عید نوروز و ماه رمضان هست که اگه به روند اعدام‌ها در 10 سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که هر موقع که انتخابات هست آمار اعدام‌ها پایین میره.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران امسال هم حدود نیمی از اعدام‌ها در رابطه با جرایم مواد مخدری صورت گرفته، جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین جهانی جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم:
بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم 47% از همه اعدام‌ها در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده و 39% در رابطه با موارد احساس، که حداقل در این 6 سال گذشته جرایم مربوط به مواد مخدر همیشه بالاترین درصد رو داشتند، که خب بعضی سالها تا 80% اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر بوده، که امسال ما یک کاهش نسبی در این رابطه هم می‌بینیم، ولی در عوض درصد افرادی که به اتهام قتل اعدام شدند بالاتر رفته. موارد اندکی هم داشتیم که با اتهام تجاوز اعدام شدند، ولی مواد مخدر و قصاص دو مورد عمده هستند. از طرف دیگه اعدام‌های ملعام هم متاسفانه ادامه داره.
به گفته عفو بین الملل، ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در رتبه اول دنیاست. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو بشه تا گام بلندی به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسان‌ها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و دیگه.
به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، آماری که در آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش احمد شهید را سراسر دروغ، مقرضانه و نادرست توصیف کردند. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم درباره اعدام ها در ایران و گزارش احمد شهید در پیامی تلفنی اینطور گفته:
آقای احمد شهید باور بفرمایید جناحی برخورد کرده، 1000 اعدام یه فاجعه است برای کشور. اصلا این عدد نادرسته. جمهوری اسلامی هر کی آدم بکشه میکشدش، هر کی قتل نفس میکنه، همه جای دنیا میکشن. اینه به حساب مسائل سیاسی اصلا نداری. در جمهوری اسلامی تشویق بر اینه که افراد زندان نکنید تا چه برسد اعدام. اینها روحانی هستند، اینها راه رضای خدا رو میرن. آدم کشتن در نظر اسلام حرامه، مگر اینکه کسی دیگری را بکشد.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، از او خواستار رسیدگی به وضعیت پدرش شد. او در این نامه حبس پدرش را غیرقانونی و غیرمنصفانه توصیف کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده پدرش با رعایت استانداردهای قانونی شده است. عبدالفتاح سلطانی به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده و از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره نامش.
حدود 3 سال پیش سه قاضی سرشناس دادگستری پرونده رو اعاده دادرسی کردن و گفتن این حکم صادر شده اشتباه و باید دوباره دادگاه تشکیل بشه. توجه به اینکه مشارکت در تأسیس کانون مدافعین حقوق بشر که پدر من به خاطرش 10 سال حکم گرفته، یک بار من اپرگر در موردش صادر شده بوده و نمیشه شما یک بار تبرئه بشید و دوباره اون اتهام رو به شما بزنن و براش به 10 سال محکوم بشید. مسئله دوم اعمال ماده 18 هست که اونم هنوز صورت نگرفته. یعنی هر زندانی اگر یک سوم حبسش رو بگذرونه بتونه آزاد بشه. متاسفانه به صورت خود از جای این قانون جلوگیری میکنن. مسئله جدیدم خاطر نشان کردم که چه بیماری هایی پدر من داره و واقعا هر روز داره وضعیتش بدتر میشه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از آنچه ادامه سرکوب وکلای حقوق بشر در ایران خوانده انتقاد کرده. در این گزارش از بازداشت و صدور حکم زندان و محرومیت از وکالت برای شماری از وکلای دادگستری در ایران انتقاد شده است. از جمله عبدالفتاح سلطانی که همچنان زندانی است و پس از آزادی از زندان هم با حکم 2 سال محرومیت از وکالت مواجه است. محمد سیف‌زاده، دیگر وکیل دادگستری، هم که اسفند ماه گذشته پس از 5 سال از زندان آزاد شد، بر اساس حکمش 2 سال از وکالت محروم است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر، هم که سال 92 پس از گذراندن نیمی از حکم 6 سالش آزاد شد، ابتدا به 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که پس از اعتراض و تحصن مقابل کانون وکلا، حکم تعلیق پروانه وکالتش به 9 ماه کاهش یافت. جاوید هوتنکیان وکیل دیگری است که در سال 92 پس از 2.5 سال از زندان آزاد شد، اما پس از آن با محرومیت از وکالت مواجه شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد علی دادخواه، نگار حائری، سارا سباقیان، مریم کیانرسی، مریم کرباسی و رضا قراچرلو از دیگر وکلایی هستند که طی سالهای اخیر بازداشت و زندانی شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
از خرداد 88 یکی از محدودیت‌هایی که ایجاد شد برای وکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کردند. تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند، برخی دیگر هنوز دوران محکومیت رو می‌گذرانند، مانند عبدالفتاح سلطانی. علت این همه اذیت و آزار این بود که در حقیقت حکومت می‌خواست با ایجاد مانع و تعقیب کیفری وکلایی که همان سیاسی و عقیدتی دفاع می کردن، جرأت دفاع رو از وکلا بگیرن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.